Hello, Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما مرگاگاهی و دنیازدگی بود. روزهای قبل مواردی رو گفتیم که تقریبا امام حسین علیه السلام تو هر موقعیتی که صحبت کرد این دو تا مسئله رو مطرح کرد. یه مسئله این بودش که مرگ رو جدی بگیرید، مرگ جدیه. و نکته دومش این بودش که مردم دنیا زده شدن، چون دنیا زده شدن نمیان پای کار. چون قرار رو داشته بودم که حتی امکان هر شب به مناسبت این شبهایی که حالا امسال شمسی و قمریش هم بر هم منطبق شده، ایام عاشورا، وقایع رو هم آهسته آهسته پیش بریم با هم. فردا ششم محرمه. تا فردا در واقع لشکر عمر سعد اصل لشکرش کامل شد. بعد هم چندی نفری هم یه میبادن ملحق شد، ولی عمده لشکرش در فردا روز کامل میشه. و فردا روزیه که حبیب میادش خدمت امام حسین علیه السلام، بهشون میگه که ما از طایفه بنی اسد هستیم، یه قبیله از طایفه بنی اسد همین حوالی هست، اجازه میدید من برم اینها رو ببینم از اینها میتونم یاد بگیرم یا نه. آقا هم میگه برو ببین، حالا اگه تونستی که خب خوبه. میاد تعلق قبیله، شروع میکنه معرفی میکنه خودشو، میگه من حبیب ابن مظاهر اسدی هستم، خانوادم اینه و این معرفی میکنه. این در واقع یه قبایل بزرگ بودن، این قبایل چند تا طایفه داشتن، یکی این طایفه هاش اون طایفه بوده، خود حبیب از این طایفه نبوده، ولی چون قبیله اصلی یکی بوده میره اونجا معرفی میکنه، نمیدن که آره هم قبیله هستن، میشناسنشو، دعوت میکنه. شروع دعوتش جالبه، این دقیقا موضوع بحث ماست. وقتی میخواد بگه که بیایید برای امام حسین با چی شروع میکنه، میگه انی ادعوکم الی شرف الاخره و فضلها و جسیم ثوابها، ادعوکم الی نصرت لبنت نبیکم، من شما رو دارم به شرف آخرت دعوت میکنم، به فضیلت آخرت دعوت میکنم. یعنی دوباره اون بحث مرگ خودم، اگه میخواد با حسین بری اولین مسئله اینه که آخرت رو جدی بگیر. و این جمله شروع میکنه، صحبت میکنه براشون، یه صحبت مختصری میکنه، با این صحبتش یک یک بلند میشن. یا خلاصه امام حسین تنهاست، لشکر عمر سعد محاصرش کرده، بلند میشن، حدود 70 نفر، یه طایفه کوچیکی بودن اون منطقه، 70 تا مرد جنگی توشون بوده، همشون بلند میشن و بیان با امام حسین. بدشانسی یکیشون آدم عوضی بوده. تا حبیب داره صحبت میکنه میفهمه که جریان چیه، سریع خودشو میرسونه به لشکر عمر سعد، میرسونه به عمر سعد، خبر میرسونه که آره حبیب الان توی لشکر ما، توی طایفه ما اومده داره صحبت میکنه و من فکر میکنم تا من رسیدم برای شما اونانم دارن آماده میشن. خلاصه یه پولی یه چیزی سهم ما رو بده، سهمشو میگیره. و عمر سعد از رقب حرب سیدابی رو با 4000 نفر فیف بسه سراغ اینا. چند تا به اینا؟ 70 تا. 4000 تا میان، اینا تازه از محل طایفشون در اومده بودن که حرکت کنن، این لشکر 4000 نفره اونا میخورند و اونا درگیری پیش میاد، درگیری شدیده، تعدادی کشته میشن، پراکنده میشن. هفته لشکر 4000 تایی بزنه به 70 تا چی میاد؟ اون ازش پراکنده میشن، حبیب که جدا میشه از اینا پراکنده میشن، حبیب میتونه خودشو برگردونه به امام حسین، اونا نمیتونن، نمیدونن مسیر کجاست، کجا بودن امام حسین، و برمیگردن به اونه که زنده ایمان، برمیگردن به قبیله شون، برمیگرده خدمت امام حسین علیه السلام. با ناراحتی تعریف میکنیم داره ما رفتیم اینجور شد. حضرت میفرماید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اراده حول قوه ای نیست مگر اون چی که خدا بخواد، از چی خدا بخواد هم پیش میاد. خب ما داشتیم درباره مرگ میگفتیم که این مرگ چگونه شناخت ما از دنیا رو اصلاح میکنه. دو سه تا نکته رو تا حالا گفتیم. یه نکته این بودش که کسی مرگ رو جدی بگیره باورش میشه که زندگی ما محدوده. وقتی توجه کردی زندگیت محدوده، یعنی قرار نیست تا ابد اینجا باشی، توجه میکنی که این زندگی محدود برای یه جای دیگه است. ما که الکی آفایده نشدیم. اگه ما رو با یه زندگی محدود آفایدن، از اون طرف میل بی نهایتم توی وجود ما گذاشتن، پس این زندگی برای جای دیگه است، یعنی این زندگی مقدم است. وقتی توجه کردی که زندگی شما مقدم است در آخرت، کم کم میفهمی که این دنیا محل امتحانه، محل ابتلاست. نه شبه قبل گفتم و دارم مرور میکنم، اگه این زندگی مقدمه ای جای دیگه است، پس امتحان کردن تو این زندگی خیلی طبیعیه. ما رو دائما امتحان میکنن که زندگی اونورمون رو تعریف کنیم، درست کنیم، تنظیمش کنیم. برای همین تو سختی ها خیلی عادیه حتی تو این راه وارد بشه، هر که در این دار مقرب تر است جامعه بلا بیشترش میدهند. چرا؟ چون میخواد امتحان کنن که اونور معلوم بشه. داستان امام حسین علیه السلام داستان امتحان شدن اولیاء الله، داستان جدا شدن حق از باطل، داستان اینه که خدا میخواد به مردم نشون بده اگه مرگ و جدی گرفتی ببین چه امتحانایی میکنمتون، و تو این امتحانات ببین چه جور آدما پیروز میشن، ببین چه جور آدما موفق میشن. درسته یه عده آدمی هم کم میارن، اما این فرشته ها که فکر میکردید که وقتی آدمو میآفریدم گفتید اتجعل فیها و یفسد فیها و یسفک دما، این برم نگاه کنید. درسته لشکر عمر سعد آدم میکشن، خون میریزن، اما این برم یه حسین و اصحابش هستن که ببین میارزید عالم، میارزید ما آدمو بیافریدیم که حسین و اصحابش پیدا بشن. و آی آدم ها قرار یه امام زمان دیگه و اصحاب دیگهش بیان. در اون زمان اون امام زمان اومد و اصحابش، یه امام دیگری هم هست. برای همین است که تو روایات اصحاب مهدی رو به اصحاب حسین تشبیه کردن. انشاءالله ما بتونیم جزء اونا باشیم. خب اگر فهمیدیم که دنیا محل امتحان و ابتلاءه، نقطه بعدی که امروز میخوام برم سراغش این است که مدل محاسباتمون رو اصلاح میکنیم. یعنی چی؟ توی قرآن 109 بار از ماده حسبه، حسبه یعنی حساب کردن، حساب کتاب کردن، از ماده حسبه 109 بار استفاده شده. از این 109 بار یه تعدادش تقریبا کمتر از نصفش درباره حسابرسی روز قیامت، یوم الحساب، کلمات مختلفی است که درباره حسابرسی روز قیامت، بیشتر از نصفش درباره حساب‌های ما انسان تو دنیاست. من امشب که میام سعی کنم با سرعت اینا رو نگاه کنم، تقریبا چون نرسیدم تک تک رو چک کنم، ولی هر کدوم که دیدم چشم افتاد تقریبا همه مواردی که درباره حساب کتابای دنیاییه به اون رو دارن میگن حساب کتاب های دنیاوی تون غلطه، درستش کنید. اگه مرگ و جدی بگیری مدل حساب کتابات عوض میشه، یه جور دیگه باید حساب کنی. مثلا این آیه رو فکر میکنم دیشب خوندم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا حساب کردی، اینجوری حساب کردی که گفتی ام ایمان آوردم تمامه، ما شما رو دچار فتنه نمی کنیم؟ اشتباه حساب کردی. همین که گفتی ایمان آوردم تازه اول امتحاناتته.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. آیا حساب کردید وارد بهش میشید همینجور راحت و اون سختی هایی که گذشتگان شما دیدن به شما نمیرسه؟ میدونید چجور سختی دیدن؟ مسد همول بعصا و زر را همینجور سختی ها و ضرر ها به اینها برخورد کرد تا چقدر؟ تا حدی که رسول والذین آمنو پیامبرش مؤمنینش برگشتن گفتن خدا کی میخوای یاریمون کنی؟ تو دوره های گذشته مؤمنین پیامبران گذشته رو امتحان میگردن تا حدی که پیامبر و مؤمنینش میگفتن خدا کی میخوای کمکمون کنی؟ اینو گفتم یاد یه حدیثی افتادم شیرینه بگمش این حدیث من. چون آخر حدیث یه حدیثی هست حالا یادم نیست کدوم از این است قال رد نه امام صادق علیه السلامه اما فرض به امام صادق حدیث رو که تعریف میکنه آخر حدیث میگه که و هاکذا از ظهور ظهورم همینجوریه این احادیث ظهوریه ظهور امام زمان داستان بنی اسرائیل این داستان بنی اسرائیل داستان ماست ما بنی اسرائیلیم هم نه هم بله ما که بنی اسرائیل نیستیم ما مسلمونیم اما داستان بنی اسرائیل داستان جامعه اسلامیه چرا؟ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که ایشون فرمودن که هر کاری بنی اسرائیل کرد شماها هم میکنید تا حدی که اگه بنی اسرائیل رفته باشن توی سوراخ معموله شما دو سوراخ میرید اینقدر شما مو به مو کارای اونا رو تکرار میکنید برای همین شما آیت قرآن داستان بنی اسرائیل رو میخونید داستان خودونو میخونید هارون و موسی کیو کیان؟ هارون کیه؟ انت منی به منزلت هارون بعد این داستان هارون و موسی داستان ما داستان علی علیه السلام و امت و همینطور پر تو قرآن این یک کده اصلا یک کلیده این کلید داشته باشی یه عالم آیت قرآن برات معنی پیدا میکنی بعد خیلی وقایع رو درباره موسی چون میدونی چرا؟ چون بنی اسرائیل اولین گروهی هست در طول تاریخ که جامعه دینی تشکیل دادن ما قبلا بنی اسرائیل رو به ایرادای بنی اسرائیل میشناسیم فکر کنیم آدم های بدی بودن اما اشتباه میکنیم بهترین انسان ها بنی اسرائیلی ها بودن بدترین ها هم بنی اسرائیلی ها بودن آیه قرآنه یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین دیدی بنی اسرائیل یهودی ها میگن ما نژاد برترین اینم آیهش از این نمیگه نژادتون ها الی حالا میخوام میتونن این آیه سو استفاده کنن میگه ای بنی اسرائیل نعمت منو به یاد داشته باشید که من به شما نعمت دادم چیکار دون کردم؟ شما رو برتری دادم به کل عالمین چرا؟ چون اولین جامعه دینی رو درست کردید شما پیامبره قبلی هر کاری میکنن دعوت میکردن 5 نفر 10 نفر بیشتر ایمان نمی آوردن حضرت ابراهیم که خودش تنها مون اینقدر حضرت ابراهیم این حضرت ابراهیم خیلی آدم پیامبره خیلی خواسته عجیبیه یه نفر بهش ایمان آورد خدا اسمش آورد اینقدر به این بنده خدا ایمان نمی آوردن تو قرآن هست حضرت ابراهیم کلی دعوت کرد بعد دیگه فآمن له لوط خب نفر اول لوط نفر دوم دیگه قرآن ذکر نکرده نه اینقدر این پیامبر مظلوم بود که ما حتیش نکنن حضرت هود حضرت صالح حضرت شعیب همینجور اسم پیامبر رو بشورید امتشون بهشون ایمان نمی آوردن آخرش هم خدا عذاب می فرستاد حضرت نو شلنگ رو گرفت یه دور کره زمین رو شست انقدر کافر زیاد شده بود کارش نمیشد کرد ایمان نگه بودن ملت بنی اسرائیل اولین گروهی بودن که جامعه دینی تشکیل دادن چون جامعه دینی تشکیل دادن آفرین شما خیلی آدم حسابی هستید از همه بهترید اما همینا که از همه بهتر بودن چیکار کردن؟ خون به دل پیامبران خدا کردن. خدا چرا این همه پیامبر بنی اسرائیل میفرستاد؟ اینا مهمه تو تحلیل جامعه دینی. جامعه ما جامعه دینی دیگه مثلا. حتی واقعا جامعه دینی چون هم خوب داره هم بد داره. اینا خدا میدونید بیشتر اصلا تو روایت داریم که 70 تا مثلا در یه روز 70 تا پیامبر میکشتن. چقدر پیامبر داشتن که یه روز 70 تاشو کشتن؟ چرا خدا یه عالم پیامبر میفرستاد؟ چون اولین جامعه بودن گفتن آقا ما پایکار هستیم. خدا هم حساب کرد حواستون باشه جامعه ما هم اعلام کرده ما پایکاریم. همین که ادعا کردی سختی شروع میشه. بری سراغ روایت که میخواستن بخونم. روایت امام فرمودش که از جنس ظهوره. میگه که یک گروهی از بنی قبل از اینکه میدونید به بنی اسرائیل وعده داده بودن آمدن موسی رو. بنی اسرائیل از زمان موسی نیستا. بنی اسرائیل اسرائیل لقب حضرت یعقوبه. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب الی آخر. که به زمان حضرت موسی میرسن دیگه یه قوم عظیمی شدن برای خودشون. پس اینها وعده داده شده بود بهشون که موسی میاد شما رو نجات میده. تو روایت هست گروهی از این بنی اسرائیل سختی های زمان خودشون، فشارهایی که علیهشون بود، دشمنان علیهشون داشتن، خیلی اذیتشون کرد. رفتن عالم قومشون از ترس حکومت های فرعون و اینها مخفی شده بود. رفتن این سراغ این عالمشون توی بیابانی باش قرار گذاشتن. رفتن گفتن از این کتاب های آسمانی که شما بهش اطلاع داری، ظاهرا این تو روایت میگه عالم، اما توضیح ادامه روایت میخونم احتمال از این پیامبراشون بوده چون یه عالم پیامبر داشتن. چون الان در روایت گوش بدید میگه که این تقریبا پیامبر بود. میگه تو این کتاب های آسمانی درباره اون موعود ما چیزی نوشته؟ حدودا چقدر دیگه به میاد؟ کی وعدش داره؟ میگه نگاه میکنه میگه که تقریبا 40 سال دیگر موعود شما که همون حضرت موسی باشه 40 سال دیگه قراره بیاد. اینا چیکار میکنن؟ ناراحت میشن که خوشحال میشن به نظر شما؟ خیلی آدم اصلاحی بودن خوشحال میشن. آخ جون تا 40 سال دیگه انقدر فشار اومده بهشون، تا 40 سال دیگه میفتن سجده شکر کجا میبرن که خدای شکر. پس با 40 سال دیگه خلاصه حال به قول ما امام زمانمون میاد، اونا پیامبرشون میاد. یه وقتی نفتن سجده شکر افتادن، فرشته وحی اومد. اینجاست که میگم علالقادر پیامبر بوده. فرشته وحی اومد به این عالمه گفت و این اعلام کرد ای مردم به شما بشارت میدم. 10 سال ظهور جلو افتاد به خاطر اینکه شما پایکار بودید، آدمای خوبی بودید، ناشکری نکردید. 10 سال ظهور جلو افتاد. اینا دیگه هیچی میفتن دوباره سجده شکر، خدایا خیر. خلاصه دیگه کیف میکنن دیگه، کلی شکر میکنن. چون کلی شکر کردن فرشته وحی دوباره میاد میگه 10 سال دیگر هم تخفیف خوردید. دیگه اینا هیچی خودش رو بکشن از خوشی، میفتن دوباره سجده شکر، دوباره تشکر از خدا و عبادت و راز و نیاز. فرشته دوباره میاد چی؟ فهمیدین دیگه 10 سال دیگه جلو افتاد. دیگه اینا میخوان خودکشی کنن، من میخوان خودکشی کنن دیگه، دارن خودشون رو میکشن از خوشی. یه دفعه چی میشه؟ فرشته میاد. نه این دفعه فرشته نمیاد، این دفعه میاد یه بنده خدایی سوار بر الاغ از اون دور داره میاد. فرشته میاد به این بابا میگه که اینی که داره میاد موساست. تو روایت نوشته، البته قرار نبوده مبعوث بشه، یعنی الان بیاد، موسی در حال فرار از مصر بوده. یعنی دیگه موسی خلاصه اون آدمه رو که میکشه فرار میکنه و دنبال شرقش میکنه، داشته میرفته که بعد از بوده 10 سال برمیگرده دیگه. اینا میاد و میگه که خلاصه معرفی میکنند و مردم هم میفهمن که آقا اون حال به تعبیر ما امام زمانشون اینه که 10 سال دیگه علالقاده میان. بودن 10 سال بود میکشه دیگه، بودید تا داستان شعیب و رفتن اینا حدود 10 سال. بعد امام وقتی این روایت رو میگه، میگه ظهور شما هم همینجوری رو میده. به تعبیر قرآن لا یعتیکم الا بغته، نمیاد مگر ناگهانی. آماده بشید، آماده بشید. برای همین گفتن کذب الوقاتون، کسی که وقت تعیین میکنن دروغ گفتن. آماده بشید. فردا چه روزیه؟ یوم الجمعه و هوا یوم متوقع فیه ظهورک، روز جمعه که انتظار میرود ظهور امام زمان. بینی و بین الله، فردا امام زمان بیاد، آماده ای؟ راستاسی بیادا، جدی شبای جمعه که میشه راستاسی دلت میخواد فردا امام زمان بیاد؟ صبح جمعه که از خواب پا میشی منتظر هستی صیحه آسمانی بشنوی؟ نه، اینقدر عادی شده برامون بیخیالیم. بابا هزار تا جمعه گذشت نیومد، بعدش هم علالقاده نمیخواد بیاد دیگه. آماده نمیشیم، آماده باشیم همین فردا میاد. بحثمون سر این بود، حساب کتابمون غلطه. حساب کردیم تا حالا نیومده، خب حتما فردا نمیاد دیگه. این جمعه قبلی نیومد. اهل سنت امام زمان رو قبول دارن، البته تو وهابیت تازگی داره چرت و پرتای میگه، ولی یکی از علمای مهم وهابی جالبه، یک کتاب نوشته درباره امام زمان که گفته که این شیعیان بی خود میگن ما امام زمان قبول داریم ولی اینا اشتباه میکنن. بعد با مزهش اینه که چه چیزی فرق ما اوناست از نظر اون؟ میگه که فرق ما اینه که میگه چرا میگه شیعی بی خود میگه؟ میگه به خاطری که اولا این امام زمان از فرزندان حسن نه حسین، ثانیاً هم هنوز دنیا نیومده. من اینجا میخوندم گفتم کسی که بره به کسی بره میگه بابا اتفاقا درست میگی، از فرزندان حسن نه حسین و هنوز هم به دنیا نیومده بود اون موقع که حدیث صادر شد. توجه کردی؟ پدر امام زمان کیه؟ امام حسن عسکریه. اینا امام حسن عسکری رو با امام حسن مشتبه قاضی کردن. اون بنده خدا رو نمیسندیم کتابا رو میگم. بله از فرزندان حسن، میمون گفت این فرزندان حسن نیست، اما نه امام حسن مشتبه، امام حسن عسکری. اولا ثانیا روایات معتبر نزد اهل سنت از کی صادر شده؟ از کی بگید؟ پیامبر دیگه. نه روایات معتبرشون، روایت از پیامبر فوقش از صحابه. خب زمان پیامبر و صحابه امام زمان به دنیا اومده بوده؟ خب نه، برای همین گفتن امام زمان به دنیا نیومده. ولی خلاصه تا ابد به دنیا نمیاد، حالا یه روزی به دنیا میاد دیگه. درف نوشته بودش که شیعه اشتباه میکنه چون امام زمان به دنیا نیومده. خلاصه حالا ما از شما یه عالمه که بهایی برسیم، خلاصه امام زمان یه روز به دنیا میاد یا نه؟ شما میدونی الان به دنیا نیومده؟ فرض کنید اصلا اطلاع شیعه هم بدین کنن، از کجا میدونی به دنیا نیومده؟ بله، نه اون موقع 100 سال بعدش هم به دنیا نیومده بود. کی به دنیا اومد؟ 255 سال بعد از هجرت، 245 سال بعد از رحلت پیامبر. درسته؟ برای من گفتم خدا این بنده خدا کتاب که نوشته کاملا دیدگاه ما رو اثبات کرده. من خسرو شاهی ترجمهش کرده بودم، حالا یادم نیست اسم کتاب چیه، ولی بگردید تو اینترنت احتمالاً همین آقای خسرو شاهی و بحث مهدویت، یکی از علمای خیلی بزرگشونم تو این وهابیت چیز. اون بنباز هم یه مقدمه نوشته، اون بنباز ملعون هستش که عالم وهابی که چند وقت پیش به درک واصل شد، اونم مقدمه نوشته بود که آقا ببین ما گفتیم این شیعه این چرت و پرت میگن، ببین اینا، چون کاملا بر اساس منابع اهل سنت گفته. گفتم از این کتاب بهتر نمیتونی شما اثبات کنی برای اهل سنت که ببین امام زمان که ما میگیم حرف ما نیست، اون بعضی کتاب خودشون اثبات کرده. تنها مشکلش اینه چیه؟ که این از فرزندان حسن نه حسین و این که هنوز دنیا نیومده. گفتم این دو تاش هم ما قبول داریم. بحث ما سر این بود، حالا از این شاخ نگیم به شناخت دیگه. اصل بحثمون حساب کتابامون رو درست کنیم. قرار امام زمان علیه السلام بیاد، اگه مرگ و جدی بگیری حساب کتابات رو درست میکنی، مرگ و جدی نگیری حساب کتابات اون غلطه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم کیا بیش از همه ضرر کردند؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این از اون آیاتی که اولین بار که من خوندم وحشت کردم. الان میگم براتون ببین وحشت میکنی یا نه. میگه بگم کیا بیش از همه ضرر کردن؟ کسانی که کاراشون تو دنیا گم شده، هدره، هر کاری که تو دنیا کردن، دنیا زدن، چون تو دنیا زدن هر کاری کردن هدره، گمه. خب تا اینجاش مشکل نیست، کجاش وحشتناکه جمله آخر؟ و هم یحسبون انهم یحسنون سنا، خودشون که حساب کتاب میکنن میگن ما بهترین کارا رو کردیم. آقا یواشکی ازت میپرسم، اینو دیگه بلند نمیگم، یواشکی میگم ها، چون بلند میگم آبرو هممون میره، آبرو خودم هم میره در درجه اول. یحسبون انهم یحسنون سنا، برادر من، خواهر من، از نظر خودت کارات درستی یا غلطه؟ همه ما از نظر خودمون کارامون درسته، مگه نه؟ نکنه ما جز این باشیم؟ اینجور نیست هرکی فکر کنه کاراش درسته حتما کاراش غلطه. ها ببین امام زمان کاراش درسته یا نه؟ خودش هم میدونه کاراش درسته دیگه. اصحاب امام زمان کاراشون درسته؟ خودشون هم میدونن کاراشون درسته. اما یه عده‌ای دیگه هستن، خدا میگه اینا گمراه‌ترینن، بدبخت‌ترینن، که اینا هم کاراشون باطل، هدر، پوچه، اما حساب میکنن میگن ما بهترین کارو میکنیم. نکنه بنده از اینا باشم؟ من که تا حالا هر وقت حساب کردم دیدم خیلی آدم خوبیم. حساب کتاب اونو باید یه بار زیر و رو کنیم، ببینیم حساب کتاب با حساب کتاب خدا سازگاره یا نه. علامت برامون گذاشتن. آقا چرا اینقدر اون نماز تأکیده؟ چرا روزی 5 بار باید نماز بخونی؟ علامت آمپرسنج، چی میگن؟ دماسنج، هر کدوم میخوای اسمشو بذاری بذار. یه دماسنج گذاشتن کنار خونت، هی چک کن ببین دمای خونت چنده. نمازت اگه نماز نیست، یعنی حساب کتابات غلطه. اگه نماز نمیخونی که کلا حساب کتابت تعطیله. اگه نماز میخونی مثل من بیحالی، حضور قلب نداری، پس معلومه نماز، یعنی معلومه اوضاع چیه دیگه. ببین علامت گذاشته خدا به این قشنگی برامون، آمبرسنجشو برامون گذاشته، بعد ما این آمبرسنج رو نگاهش نمی‌کنیم هیچ وقت. فکر می‌کنی اصحاب امام زمان علیه السلام حضور قلب دارن به نظر شما تو نمازشون یا ندارن؟ ها؟ من حضور قلب دارم یا ندارم؟ پس آمبرسنجمو جدی بگیرم. برای چی گفتن این قبل از قبل ماسبه ها و این ردت رد ماسبه ها؟ اگه نماز قبول شد همه چی قبوله، اگه رد شد همه چی رده. یعنی حواست به نمازت خیلی باشه، خیلی مواظب نمازت باش. نه ترس، حضور قلب در نماز کار سختیه. من هم که ندارم، عقلمون نداریم، همون بیخیال. مثل اون موقعی اونجور میگفتن جمعیت که زیاد شد همه بیخیال میشیم. عمریاتون روزای اول گفتن عمر سعدی یه عالمی جمعیت برسه همه کشتن حسین براشون راحت بشه. آقا هیچ کدومون نماز حضور قلب نداریم، بس بی خیال، همون مثل هم، هممون. نه حالا این سوزنی که خودش حضور قلب نداره چرا این حرفا میزنه؟ ما این حرفا میزنیم بلکه تقلا کنیم خودمونم حضور قلبمون رو بره بالا و شما هم دعا کنید بلکه ما هم بالا نشیم. اما نماز تو جدی بگیر، نماز تو جدی نگیری ول معطلی، هر کاری بکنی ول معطلی. شاید آخر شفاعت اهل بیت بگیرتمون ان شاء الله که میگیره، اما اصحاب امام زمان نمیشیم. این آمبرسنجه رو باید چک کنی هر روز، روزی 5 بار خودتو چک میکنی. برای همین برای حضور قلب تو نماز باید وقت بذاری. یعنی چی وقت بذاری؟ یه سوال، به نظر شما خدا توانایی هنریش بیشتره یا هالیوود؟ سوال عجیبیه نه؟ جواب بده. خدا توانایی هنریش بیشتره یا هالیوود؟ قبول داری؟ راستش قبول داری؟ آقا چرا هالیوود فیلم میسازه 2 ساعت با حضور قلب تمام؟ مادرت ظرف غذا میده دستت میگه ها؟ دیدی یا نه؟ چی؟ ها؟ میگه بیا غذا. چی؟ ها؟ حضور قلب تمام، 2 ساعت فیلم نگاه میکنی. مسابقه فوتبال بر تلویزیون پخش میکنه با حضور قلب تمام 90 و چند دقیقه با وقت اضافیش 90 و چند دقیقه بدون کوچکترین حواس پرتی تماشاش میکنی. خدا نمیتونست نمازش رو یه جور درست کنه که دلتو ببره؟ حالا خدا قوی تری هالیوود؟ خدا قطعاً نه فردا بگی هالیوود پس معلومه هالیوود. نه، خدا برای دلت احترام قائله. یعنی چی؟ یعنی دلتو ارزش داره. اگه ارزشش رو فهمیدی خودت دلتو میای تحویل میدی. هالیوود دلتو لجنمال میکنه. تو وقتی دلت لجنمال شد ارزش دلتو نمیفهمی. وقتی ارزش دلتو نفهمیدی دلتو راحت تحویل هالیوود میدی. شما چیزی گرانبها باشه راحت در اختیار دیگران قرار میدی؟ چه راحت میدی؟ حال یه خودکار شکسته ای داری یکی میخواد ازت. بیا بگی. آن فرض بدین ساعت طلا داری. ما که الحمدلله اینجا نداری. فرض بدین ساعت طلا داری. کم نه ساعت طلا بده من چی کارش داری؟ چی بده من ساعت طلا کلی پولشه. مثلا من میگم یه چیز گرون قیمت. ما که یه چیز گرون قیمت باحال. من که ندارم. خانوم اینجا زیاد طلا زیاد داره. ما که آقایی چی ندارم. میدی راحت جنسای خیلی خیلی گر ماشین مثلا فرض بگیم این ماشین چی خیلی لوکسه. من دیگه اسوارو بلد یه زمان بلد بودیم اسوارو ماکسیما و اینا بودیم ما بلد بودیم. الان اینقدر این ماشین اومده ما نمیدونم چی چیه اسمش. یکی بگید سانتافا همین که ایشون گفت من نمیدونم چی. حالا از این ماشین این چنینی داری سویچو به هر کسی نمیدی. چرا؟ چون میارزه برات. این دله مفت نمیارزه. هر کی اومد برد برد. بعد انتظار داریم همون جوری که هالیوود میاد دل ما رو میبره خدا رو بیاد دل ما رو همون جوری ببره. خدا میگه من برای دلت ارزش قائلم. خودت نمیفهمی منم نمیخوامش. هر وقت دلتو آوردی آقا ما تنها یه کار بس تو عالم بکنیم دلمونو سالم ببریم تحویل خدا بدیم. این کارو کردی رفتی بالای بهشت نه پایین بهشت. چرا؟ قرآن میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. در باره حضرت ابراهیم میگه از جا عرب بهو به قلب سلیم. میدونی ابراهیم چرا ابراهیم شد؟ چون این دلشو سالم نگه داشت. با این دل سالمش رفت بگو خدا حساب کتابامون غلطه. برای که اینترنتی که خریدیم سوخت نشه آخر وقتش چند ساعت مزخرفات میگردیم. حیفه پول دادم براش. عمرت براش پول ندادی که بری بری اینترنت پول دادی. دلت هی بره این منور مهم نیست. اما مثلا 1000 تومنت که پول اینترنت اضافی دادی سوخت نشه. حساب کتابمونو بشینیم درست کنیم. که حساب کتابتو درست میکنی زمانی که یاد مرگ میفتی. اگه به شما خبر بدن فردا میمیری انصافا اینترنت دیگه برات مهم یا نه؟ آنچون جوانن زیادن من اینترنت رو میگم آنچون همه علالقاده گوشی دارن تو اینترنت ها یا ندارین. نه شما همه تون جزو اولیازایی در این کار رو استرده میکنی که من چرا با خودم مقایسه میکنم. حالا من این سخت دیگه دست همه هست. تو کربلا میدونی اینا چرا رفتن با امام حسین علیه السلام جنگیدن؟ چون مرگ رو فراموش کردن. حساب کتابشون غلط بود. دو سه تاشو شب قبل گفتم امشب میخوام دو سه تا دیگه رو بگم براتون. هر رو گفتن بابا هر اشتباه حساب کرد. یادتون همینه بود گفتم دیگه. گمان نمی کردم که مردم با تو این کارا رو بکنن. آقای هر عزیز من چرا همچی گمانی نمی کردی؟ حالا البته هر خیلی بالای سر ما جا داره ولی خب جلوی ما بس دیگه. خود حضرت هر انشاءالله منو میراسی اینجور علیه شرط میزنم کامونی حرفو میزنی روزا قیابت هر میاد یه نگاهی من میکنم که خانم من که خلاصه برگشت تو چی؟ ما کجا هر کجا منتها خلاصه این اشتباه رو کرد با کسب اجازه از محضر حضرت هر ما اینو عرض میکنی یه اشتباه عظیمی کرد جلوی امام حسین رو گرفت. چرا؟ چون اشتباه حساب میکرد. کی درست حساب کرد؟ زمانی که یاد مرگ افتاد. یادتونه دیگه گفتم براتون صبح عاشورا گفتش من بین بهشت و جهنم عمرن اگه جهنم رو انتخاب کنم. یاد مرگ که افتاد درست شد آدم شد. ترما فکر کنم شبای قبل گفتم با چه مکافاتی خودت تا کربلا رسون اشتباه حساب کرد. خلاصه خانواده‌ام به من نیاز دارن، من برم این قضا رو بهشون برسونم. بابا نرو پل حسین اومدی، نرو حسابات درست کن. عمر سعد فکر کنم دیشب گفتم براتون، حساب میکرد من میدونید عمر این تیکش رو دیشب نکنم. عمر سعد حکومت دلی رو گرفته بود، بعد میخواست بره جریان عاشورا پیش اومد، کربلا پیش اومد، ابن زیاد حاکم اصلی بود، استاندار بود، عمر سعد شما نظر گذاشت شهردار فرماندار شه. شهردار که نمیشون شهردار شروع شهر شهر میشن، فرماندار استاندار میشن. استاندار که خواست این فرماندار رو منصوبش کنه حکم هم داده بودش. عمر سعد اومد گفت قبل اینا که وقتی میخواند برن برای فرمانداریشون میرفتن با لشکر میرفتن، پکی که نمیرفتن، یه جمعیت هم میبردن با خودشون. این 4000 نفره اون لشکری بود که آماده کرده بره ری رو بگیره، ری رو مثلا بره حکومت تحویل بگیره. بهش گفتش که آقای عمر سعد تو راه قبل از که بری ری یه سری میری کربلا، تقدیم حسین رو یک سری میکنی بعد میری ری. عمر سعد گفت بابا دست بردار، این همه آدم از حالا من یکی گیر دادی؟ همینی گفتم نمیخوای بری ری، نمیخوای بری کربلا، نه رو حکم تو بس بده. حالا یعنی حکمرم نیمی آقا کوتاه بیا. عمر سعد فامیل بود با امام حسین. بابا کوتاه بیاد، ما فامیلیم، رفیقیم، آشنایی، همبازی بچگی بوده. نه همین که گفتن یا تو را میری اول ترتیب حسین میدی بعد میری کربلا میری ره، یا اینکه کلن بی خیال ره شو. چیکار کرد؟ گفت یه شب به من مهلت بده برم بررسی کنم. یه پسر ملعونی داره اسم حفظ که دیروز گفتم براتون با پسرش اومد. شب که رفت خونش تو برخی چیزا کتابه تاریخ میخوندم یه پسر دیگه داره، بعدا دیدم تو ظاهرم یکی پسر خواهرزادشه، این داییش میشه، چون خواهرزاده میشه دیگه، خواهرزادشه. این دوتا شب پهلوش بودن، اون حالا خواهرزادهه یا اون یکی پسره، اصرار میکرد که بابا حسینو بگوشی آخرتت که برباده، هیچی دنیا هم روی خوش بسونشون نمیده، اینا اهل بیت پیامبرن، این کارا نکن. این حفظ ملعون پسر عمر سعد، این حفظ جیر داده که بابا حالا یه بار بعد از عمری ما خواستیم به یه نون و نوایی برسیم. هی بین این دادا بحث شد، اعصاب این باباش خورد شد. حالا این باباش گفت بریم بیرون ببینم، بیرونشون کرد. شب تا صبح شروع کرد فکر کرد که چیکار کنه. خوب فکراش کرد، حساب کرد، حساباتونو درست کنید، حساب کرد، حساب کتاب کرد، گفت آخرش میدونم چیکار کنم، من هم حکومت ریو نگه میدارم هم حسینو. ببین اصلا چرا بذارن دیگران برن، دیگران برن، این شمر ملعون اگه باشه بره همون روز اول میره حسینو میکشه. من میرم با حسین یکم چونه میزنم، بحث میکنم، مذاکره میکنم، گفتگو میکنم، خلاصه یکی به سر شینه این والا. این آدم های خوبی هست، فوقش اگه زیر بار نرم یکم تهدیدش میکنم. یادتونه قبلا توی جنگ صفین بود علی علیه السلام میگفت حمله کنید، گفتید نیزه ها رفت بالا، قرآن رو گذاشتن رو نیزه، رو علی علیه السلام شمشیر کشیدیم، گفتیم اگه از این بعد جنگ رو ادامه بدی دیگه ما با تو در رفیق علی کوتاه اومد. یادتونه؟ این هم پسر همونه دیگه، اولی که هم باش خواهش تمنا میکنم گوش داد داد نداد یه تشر میزنم، این از کوتاه میان رفت بین حسین و یزید جمع کنه، نرفت حسین رو بکشه. مواظب باش تو زندگیت نمیتونی بین حسین و یزید جمع کنی، حساب کتاب غلط نکن. دنیا براش معیار بود، حکومت ری براش مهم بود، چون این مهم بود حساب کرد. خب کاری نداره، هم حسین رو داریم هم حکومت ری، چه خوب. این شد که عمر سعد شد. وقت داریم یک کمی دفعه کنم، یک دوتا دیگر هم بگم. عمرو بن قیس مشرقی، امام حسین علیه السلام تو راه به زهیر که رسید، زهیر اومد به دو سه نفر دیگر هم تو راه رسید صحبت کرد، یکی این عمرو بن قیس مشرقیه. امام بهش گفتش که بیا به من بپیوند. برگشت چی گفت؟ اینجور وقتا افراد دیگه از دینشون مایه میذاره، پاسخ دینی داد به امام. اولش میگه اینی رجلان کثیر السن کثیر الدین، من آدمم که من پیر مردم خیلی کاری ازم بر نمیاد، ثانیا من خیلی بدهکارم، وفیدی بضاعه للناس، تازه امانت مردم دست من هست. واقعا توی حسین راضی میشی من امانت مردمو همینجور بذارم ول کنم برم، بدهی مردم دارم بدهیشون همینجور بمونه؟ آخه توی حسین واقعا آخه از توی حسین انتظار نداشتم. حالا اینم توضیحات من دارم میگم، من حساب داره میکنه دیگه. خدا گفته که امانات مردم برگردونید، خدا گفته بدهیاتونو پرداخت کنید. حالا امام حسین تو برو من انشاءالله این بدهیام و قرضام جور شد. برای امام حسین سجده آب میکشه. عبیدالله ابن حر جوفی، سریال مختار دیدین؟ ابن حر یادتونه تو سریال مختار؟ این ابن حر یکی از کسانی است که امام حسین علیه السلام تو مسیر ازش دعوت کرد که بیا بریم، بیا طرف من. چه پاسخی میده؟ ببین محاسباتشون چه جوریه، دنیا چی کار میکنه با آدم. والله یا ابن بنت رسول، اولا که آدم بی خود مزخرف پوشم بینیم بهش نداریم، یا آدم ها حقشون. امام حسین زهیر یادتونه؟ امام حسین وقتی رفت پیک فرستاد، یه خانم خوبی داشت، خواست ازدواج کنه، سعی کرد خانم خوب بگیره. یه خانم خوبی داشت، خانوما سعی کنن هوای شوهرشون داشته باشن تو دینداری. یه خانم خوبی داشت، وقتی که پیک امام حسین اومد، گفتش که حسین از تو دعوت کرده، این ماتش برد. ایزاد بیداد عجب گیری کردی. خانومش نشستم، پسر رسول خدا دعوتت میکنه، شک داری؟ پاشو برو. فرستادش رفت برگشت دیگه منقلب شده بود. این ملعون ابن حر امام حسین پیک فرستاد، حسین بگو دست از سر ما بردار، نمیام. خانوم خوبی هم نداشت که فرستادش. خود امام حسین پاشو اومد دم خیمش که ابن حر من میدونم تو گناه زیاد کردی، بیا توبه کن، من شفیعت میشم روز قیامت. شروع کرد گفت والله یبدا بنت رسول الله لو کان لک بالکوفه اعوان و یقاتلون معک لکنت انا اشدهم علی عدوک. اگه من میدونستم تو کوفه یار داری که بشه واقعا یک جنگی انجام داد که احتمال پیروزی باشه، خودم از همه بهتر میجنگیدم. ولکن رأیت شیعتک بالکوفه و قد لزموا منزلهم خوفا من بنی امیه دم سیوفهم. مثلا من کوفه که بودم شیعیان تو رو دیدم از طرز بنی امیه رفتن تو خونه هاشون مخفی شده بودن، خواهش میکنم کتاب بیا از ما. فانشد الله ان تدو و منی حاضر منزله، یعنی زمان خود آقا حالا این دفعه کتاب بیا. بعد یه حال تازه من یه شمشیر دارم خیلی چیزه، یه اصلی دارم تا حالا نشده حمله کنم کسی رو تو ندستم در بره و نشده فرار کنم کسی به گردم برسه، این اصلا رو ببر اگه خواستی فرار کنی خیلی به دردت میخوره. حساب کتابش ببین چیه؟ نفهم؟ ببخشید من فوش میدم، ولی خب نفهمه دیگه، چیکار کنه آدم دستش؟ حساب کرد دیگه، خب آقا تو میری کوفه کشته میشی، من بیام چیکار کنم؟ چه فایده داره من بیام؟ دروغ میگه؟ دنیا محاسبش مبنای محاسبشه. با حسین بودن موضوعیت داره؟ با حسین فقط حکومتش رو میخوای یا خود حسین رو میخوای؟ کیا رفتن با حسین؟ هر کدوم اینه که با حسین رفتن اولین جملهشون چی بود؟ مرگ چی چیه؟ من دلم میخواد کشته بشم در راه تو. مرگ رو برای خودش حل کرد، با امام حسین رو حل نکرد، موند. یکی دیگه اینا رو بخونم و بالای در واقع این روزه من از همین باشه. خیلی آدمای من چی بگم، من پر شدم، من امروز احسانم خورد از دست اینا، این مقتل خونده بودم اصلا. بخواد ببین چقدر بیشرف. ببخشید. فاطمه بنت الحسین علیه السلام دختر امام حسین، دختری داشته تو کربلا به اسم فاطمه، کوچیک بوده تو کربلا. میگه که دخلت القاغت علینا الفستا، این جماعت نفر، من میگم نفر، اون یه جماعت شلوغ بلوغ وارد چادر ما شدن. و انا جاهلیتون صغیره، اون موقع من دختر کوچیکی بودم و فی رجلیه خلخالان، تو پام خلخال داشتن. عرب ها غیر دستن که میذارن ایش خلخال به پاشو میبندن. سچه علقه جنون یفز الخلخاله این من رجلی و هوا یبکی. یه آدمی اومد جلو این خلخاله رو داشت از پای من به زور در می آورد و در همون حال گریه هم می کرد. گوی تو ما یا کیک یا عدو بالله ای دشمن خدا چرا گریه میکنی؟ قال کیف لا ابکی و انا اصل و ابنت رسول الله، چرا گریه نکنم در حالی که دارم خلخال از پای فرزندان رسول خدا در میارم؟ قل تو فلات هست ابنی، خب اگه اینجوری در نیا اخاف و انیجی اغیری فیعفظ و میدنستم دیگرم میگن در بیارم به من نرسیم. این آدم چقدر بدبخ میشه، ما بریم حسین رو بکشیم نکنه دیگران بکشن، ما بریم اموالش رو بدزدیم نکنه دیگران بدست به دیگران برسه. همین جاشو میشه دارم این گناه میکنه، آخر مدل محاسباتش این میشه. اون وقت روز عاشورا یه پسری بود به اسم عبدالله، اِنَّ شِبْرَ ابْنَ ذِلْجَوْشَنْ اَقْبَلَ فِي الرِّجَالِ نَحْوَ الْحُسَيْنِ. شِبْر با پیاده نظامش حمله کرد به حسین. فَأَخَذَ الْحُسَيْنِ يَشُدُّ عَلَيْهِمْ. امام حسین علیه السلام هم بر اونها سخت گرفت. جالب تعبیر مختل. امام حسین ما همیشه میشینیم ارزاش رو میگیم. من یه بار دلم بخواد بشنم یه موقعیت پیدا بشه بشینم جنگ امام حسین رو براتون تعریف کنم، یاد علی علیه السلام تو دهران زنده بشه. اصلا یک جنگی میکنه حضرت، یک حملاتی میکنه، خیلی راوی قشنگ تعریف میکنه. ببینید وقتی یه جمعیتی دوره یه نفر رو میگیرن میگن این جمعیت بر او سخت گرفتن. یه دفعه مثلا 100 نفر میزن روی یه نفر، چی میگه؟ میگه این جمعیت بر او سخت گرفته. راوی چی میگه؟ میگه این پیاده نظام حمله کردن به حسین، حسین بر اونا سخت گرفت. ببین چه حمله این کرده آقا، حمله میکنه، هر بار حمله میکنه، بذاری کمین تیکایی حماسیش هم بگیم حیفه، هر بار حمله میکنه هیچ کی وای نمیسته به جنگه. با قبلی ها با اصحاب امام حسین میرفتن، از اونها یکی میومد یکی اول میجنگیدن بعدش حمله میکردن. با امام حسین سلام هیچ کی جرأت نمیکرد، تا اومد تو میدان همه داد زدن آقا این پسر علیه ها مواظب باشید خیلی اینا خطرناکه، پسر علیه، با یه ضربه کار همتون تمومه. امام حسین به راست لشکر میزد همه فرار میکنن، به چپ لشکر میزد همه فرار میکنن. راوی میگه شم با پیاده نظامش دیگه حمله کرد، امام حسین بر اونا سخت گرفت، همه در رفتن. چیکار کردن آخرش؟ دیدن نمیشه که از نزدیک نمیشه، چیکار کردن؟ همان از سنگ، همان از تیر، همان از نیزه. اون وضعیت که حضرت دیگه افتادش بس که سنگ و تیر و نیزه بهش دادن. اقبل الالحسین غلام من اهله. یه دفعه دیدن یه بچه از خیمه زده بیرون. فأخذت زینب بنت علی. حضرت زینب دنبالش میتوه. فقال له الحسین اهبسی. امام حسین فرمود نگرش دار نزد بیا. فعب الغلام و جا ایشتد دو الان حسین، دستش و دست همش بیکشه با سرعت میاد به سمت ابا عبدالله. فقام الى جنبه کنار آقا میرسه. لقد احوا بحر ابن کعب الان حسین به سمت، یه ملعونی با شمشیر به دست آقا هجوم میاره. فقال الغلام بیهک یبن الخبیثه. این خبیث چیکار داری؟ اتوختل و امی میخوای ابوی منو بکشی؟ فضربهو به سی، شمشیرشو پایین میاره. فتق الغلام به یده و دستش از عروی جوانش الا 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 الله الا القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيما غلبه ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبرد. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی و تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.